رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. تنها 30 دقیقه به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز 8 شهریور ماه باقی مونده. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همچنان روی همین طول موج با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبان روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
سلام بر شما. 22 تن از اتباع جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه به اتهام طراحی حملات تروریستی و همکاری با ایران در دادگاهی در باکو محاکمه شدند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد اتهام این افراد برنامه‌ریزی حملات تروریستی علیه سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو عنوان شده است. متهمان این پرونده اسفند ماه سال گذشته به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران ایران بازداشت شده بودند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورش خواهان کمک ایران برای اطلاع از سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا است که 5 سال پیش در جزیره کیش مفقود شد. خانم نولند در بیانیه به مناسبت 2000مین روز مفقود شدن رابرت لوینسون، خواهان کمک ایران برای بازگشت سریع و سالم وی به آغوش خانواده اش شد. رابرت لوینسون 64 ساله در زمان ناپدید شدن در سال 85 در جزیره کیش به عنوان بازرس خصوصی کار می‌کرد. حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان مجمع ملی خود در شهر تمپا در ایالت فلوریدا میت رامنی را به عنوان نامزد این حزب بر انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. بنابر گزارش آسوشیت پرس، این مجمع همچنین نامزدی پل رایان را به عنوان معاون ریاست جمهوری مورد تایید قرار داد. میت رامنی قرار است پنجشنبه شب طی سخنرانی در مجمع ملی جمهوری‌خواهان به طور رسمی نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات را بپذیرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود 70 روز دیگر برگزار می‌شود. عبدالباسط سیدا رهبر شورای ملی سوریه از موضع آمریکا در قبال تشکیل سریع دولت انتقالی در سوریه انتقاد کرد. عبدالباسط سیدا به آسوشیتد پرس گفت آمریکا و متحدانش به جای سرزنش مخالفان بشار اسد تصمیمی قاطع در قبال تحولات سوریه اتخاذ کنند. آقای سیدا با پذیرش اختلاف بین مخالفان گفت شورای ملی در حال مشورت با سایر مخالفان در مورد تشکیل دولت انتقالی و جلوگیری از خلأ قدرت بعد از سقوط بشار اسد است. آمریکا روز دوشنبه از سخنان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که گفته بود پاریس از تشکیل دولت انتقالی در سوریه حمایت می‌کند انتقاد کرده و آن را با توجه به اختلافات موجود بین مخالفان بشار اسد زود هنگام خوانده بود. و خبر آخر این که علی زارعان مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه 2 سیما گفته است خبر حذف شخصیت کارتونی جیگر از مجموعه کلاه قرمزی 91 صحت ندارد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. والستریت جورنال خبر داده که شمار زیادی از نیروهای نظامی ایران از سوی سپاه پاسداران به سوریه رفتند. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه نخست از او درباره این ادعای والستریت جورنال میپرسد. ایلیا جزائری.
روزنامه والستریت جورنال اشاره هایی داشته هم به صحبت های مسئول ایرانی هم گفته این اطلاعاتی که به دست آورده از 2 تن از مسئولین سپاه پاسداران به دست آورده، البته اسمی از اونها ذکر نکرده. اما چیزی که در این گزارش هست در 3 سطح نیروی نظامی گفته به سوریه اعزام میشن. یک تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران اعزام شدن برای مشارکت در فرماندهی اتاقهای عملیات و همچنین برنامه‌ریزی های استراتژیک. قسمت از سپاه قدس اعزام شدن بازوی برون‌مرزی سپاه پاسداران و همچنین صدها سرباز عادی در همین سطح هست اطلاعات. و گفته که اینها در جنگ فیزیکی با معترضان شرکت نمی کنند و بیشتر وظیفه‌شون در ستادهای فرماندهی و محافظت از پادگان‌ها و انبار اسلحه هست.
سخنگوی رسمی ریاست جمهوری تونس خواسته که بشار اسد در دادگاه جنایت‌های جنگی محاکمه بشه. چه جزئیات بیشتری در این مورد داریم؟
بیشتر صحبت‌های عدنان منصور سخنگوی رسمی رئیس جمهور تونس مبتنی هست بر کشتار چند روز پیش در شهرک داریا که در حومه دمشق است. در این کشتار حدود 400 نفر کشته شدند. معترضان نیروهای دولتی رو متهم به انجام اینها میکنن، در صورتی که دولت سوریه معترضان رو متهم میکنن. سخنگوی رسمی دولت تونس تأکید کرده که این کشتار کار نظام سوریه هست و باید برای این کشتار و دیگر کشتارها شخص بشار اسد و کسانی که با اون هم دستند در دادگاه جنایت‌های جنگی محاکمه بشن و متهم کرده دولت سوریه رو که هر راه حلی رو برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران سوریه که مطرح شده رو نپذیرفتند.
و در نهایت هم برامون درباره آخرین وضعیت سوریه بگو. در روزی که گذشت، البته به وقت ایران در روز سه‌شنبه، درگیری‌ها در کجاها اتفاق افتاد؟
یک مصاحبه کرده وزیر امور خارجه سوریه با رابرت فیس، خبرنگار مجله ایندیپندنت. یک صحبتی اولش میکنه این خبرنگار، میگه در حالی که در دفتر وزیر امور خارجه نشسته، صدای درگیری‌های بیرون به وضوح شنیده میشه و این نشون میده که درگیری ها تا چه حد به دمشق کشیده شده. تعداد کشته ها در سراسر سوریه به نزدیک 118 نفر رسید و عمده درگیری ها هم در حومه دمشق بود و هم در حلب.
ایلیا جزایری به پرسش های همکارم آزاده اسدی پاسخ میداد. در پی اعتراض ایران به ایجاد آلودگی نفتی در دریای خزر توسط جمهوری آذربایجان، یک مقام این کشور سهم ایران در آلودگی دریای خزر را به دلیل ساحل گسترده و کثرت جمعیت ساحل نشین ایران بسیار بیشتر از همه کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان کرد. آلودگی دریای خزر که موجب از میان رفتن بسیاری از گونه های منحصر به فرد جانوری شده، در سالهای گذشته نگرانی های جدی دوستداران محیط زیست را برانگیخته. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزارت محیط زیست جمهوری آذربایجان در واکنشی به اتهامات ایران مبنی بر روانه شدن لکه‌های نفتی از آب‌های جمهوری آذربایجان در دریای خزر به سواحل گیلان، با رد این اتهام ایران را به عنوان دارنده بیشترین سهم آلودگی چرکاب‌های صنعتی و خانگی در دریای خزر متهم کرده است. عبدالرضا کرباسی، معاون دریایی سازمان محیط زیست ایران، در مصاحبه روز یکم شهریور ماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که دولت جمهوری آذربایجان بدون توجه به توان خود برای پالایش این پهنه آبی به فعالیت‌های نفتی خود با وسایل فرسوده ادامه می‌دهد و اخیراً لکه‌های بزرگ نفتی که منشأ آن از جمهوری آذربایجان است به سواحل ایران از جمله منطقه انزلی و شرق گیلان روانه شده است. وی گفته بود که پس از انجام برآورد هزینه‌های پاکسازی و خسارت‌های زیست محیطی، مراتب از طریق وزارت امور خارجه ایران برای اخذ جریمه از جمهوری آذربایجان پیگیری خواهد شد. همکنون جمهوری آذربایجان از میادین نفتی آذری، چراغ و گنشلی در دریای خزر نفت تولید می‌کند و همچنین فاز اول میدان گازی شاهدنیز سال‌هاست که در آب‌های دریای خزر به بهره برداری رسیده است. ایران پیشتر هم جمهوری آذربایجان را به بی‌توجهی به محیط زیست و ایجاد آلودگی نفتی در دریای خزر متهم کرده بود. رستم ستارزاده، مدیر بخش حفاظت از منابع طبیعی و زیست محیط وزارت محیط زیست جمهوری آذربایجان، روز جمعه هفته پیش با رد اتهامات ایران گفت که بیشترین آلودگی دریای خزر نه آلودگی نفتی، که آلودگی ناشی از چرکاب‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی است که ایران بیشترین سهم را در این آلودگی دارد. به گفته وی، برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر، هر 5 کشور ساحلی به جای بلند کردن انگشت اتهام بایستی به صورت جمعی تلاش کنند. اما تاکنون بعد از گذشت تقریباً 2 سال، نمایندگان 5 کشور ساحلی در کمیسیون مشترک منابع زیست محیطی خزر نتوانستند حتی یک اجلاس نیز برگزار کنند.
شاهین بشیری گزارش میداد. برگزاری 16 اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران در حالی برگزار می شود که ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش و نگرانی کشورهای غربی شدیداً زیر فشار دیپلماتیک قرار دارد. از سوی دیگر، تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا ایران را با دشواری‌های مالی و اقتصادی بی‌شماری روبرو کرده است. با توجه به این موقعیت است که جمهوری اسلامی با تبلیغ زیاد برگزاری این اجلاس را نشانه ای از پیروزی دیپلماسی خود برای شکست حلقه تحریم و انزوای خود ارزیابی می کند. اما اهمیت این جنبش و سازوکارهای آن چیست؟ بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
مبتکران و پایه‌گذاران جنبش کشورهای غیر متعهد در اوایل دهه 60 میلادی شخصیت‌های سیاسی بانامی بودند که تلاش داشتند هم کشورهای خود را از وابستگی به دو بلوک قدرتمند سیاسی و نظامی آن زمان، یعنی اردوگاه سوسیالیست به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و قدرت‌های غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا دور نگه دارند، و هم با کمک به کشورهای تازه استقلال یافته به این جنبش به عنوان وزنه‌ای مستقل در سیاست جهانی نام و نشان و قدرت ببخشند. این جنبش خود را به عنوان یک جنبش ضد امپریالیستی تعریف می‌کرد که با برتری طلبی ابرقدرت‌ها و مسابقه تسلیحاتی مخالف بود. در دنیای دو قطبی آن زمان این جنبش با استقبال زیادی روبرو شد، اما به تدریج از یک سو به دلیل درگذشت رهبران با نفوذ این جنبش و از سوی دیگر به دلیل تغییراتی که در ساختار سیاسی و اقتصادی جهان پیش آمد، به تدریج از قدرت و اهمیت این جنبش کاسته شد. با فروپاشی بلوک شرق در اوایل دهه 90 میلادی، جنبش کشورهای غیر متعهد عملاً نقشی در طراحی سیاست در جهان به دست نیاورد، به ویژه آنکه در کنار جنبش عدم تعهد، گروه‌های تازه‌ای مانند گروه 8 کشور بزرگ صنعتی، گروه آسان، گروه 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان، گروه همکاری‌های اقتصادی کشورهای قاره آمریکا، گروه شانگهای، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، سازمان کشورهای اسلامی و غیره یکی پس از دیگری به میدان آمدند. جنبش عدم تعهد دارای سازمان و تشکیلات مخصوصی نیست. مارشال تیتو، رئیس جمهوری وقت یوگسلاوی، در اولین نشست کشورهای غیر متعهد در سال 1961 در بلگراد گفت: ما نه در بلوک ها هستیم و نه بلوک خودمان را داریم. ما به ارزش های اخلاقی من وفاداریم. مهمترین رکن جنبش غیر متعهدها اجلاس سران است که هر سه سال یک بار در پایتخت یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. رئیس کشوری که اجلاس در آن برگزار می شود به مدت سه سال ریاست جنبش را بر عهده خواهد داشت. اجلاس وزرای خارجه که میان دو اجلاس سران برگزار می شود از بیشترین اهمیت در میان سایر نشست های جنبش عدم تعهد برخوردار است. تهیه اسناد نیز وظیفه کشور میزبان است که باید با مشورت گسترده با دیگر اعضا صورت گیرد. بیشک در اجلاس تهران دولت جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد در اسناد و بیانیه‌های پایانی این اجلاس موضعی را در دفاع از فلسطین بگنجاند که معمولاً در اجلاس‌های پیشین هم چندان مخالفتی با آن نبوده است. دیگر مواضع قابل پیش بینی این خواهد بود که جمهوری اسلامی مایل به محکومیت تحریم‌های اقتصادی علیه خود در اسناد اجلاس خواهد بود. حتی به فرض بازتاب پیدا کردن این تمایل در اسناد اجلاس، تأثیر آن از سطح تبلیغات بیشتر نخواهد بود، به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خود رابطه دیرین با کشورهای غربی دارند و به آسانی منافع ملی خود را قربانی دفاع از ایران نخواهند کرد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. 00420221122112 شماره تماس رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که برخی از شنوندگان رادیو فردا دیدگاه‌های خودشون رو در مورد برگزاری اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد در تهران با ما مطرح کردن.
من فردی سکرهای زندگی میکنم نزدیک ملات. تا چهار روز پیش قبل از شروع شدن اجلاس سلامت غیر متعهدها، از 8 صبح تا 10 صبح بیش از 35 تا پرواز هلیکوپتر اونجا بوده که حتی این اواخر دیگر از هلیکوپترهای آتش نشانی و صدا و سیما هم استفاده میکردن و فقط برای جابجایی سایت پارچین بوده. خدا میدونه تو خود این سایت چه داره اتفاق میفته که هر دو هفته یک بار اینجا صدای انفجار داریم میشنویم.
یه حکومت ضد انسانی آیا با برگزاری یه دوره اجلاس و خودنمایی و میتینگ سیاسی از غیر موجه بودن چیزی کم میشه؟ یه مش کشور پرتنی درجه سه دنیا به اجبار اومدن اینجا، هیچی از ناموجه بودن اینجا چیزی کم نمی کنه.
بایستی گفت که حتی سیاست مداران دولت ایران به کسانی که در این کنفرانس شرکت کردن در واقع به چشم یک توریست نگاه میکنن بیشتر تا یک سیاست مدار و کسی که بتونه در معادلات سیاسی جهان تأثیر گذار باشه. این رو حتی در مورد مصاحبه ها و صحبت هایی که در تلویزیون دولتی ایران صورت میگیره به راحتی میشه استنباط کرد.
نظر من اینه که حکومت فقط میخواد ظاهر سازی کنه و واقعیت های موجود جامعه رو وارونه جلوه بده.
آیا به نظر شما این اجلاس اهمیت بیشتری ندارد؟ چرا اوباما از دبیرکل خواهش میکرد به تهران نرو و چرا خودشون رو ضایع کردن اگه ارزش نداره؟
من به نظر من واقعا شرم‌آور اگر ما نمیتونیم یه اجلاسی رو در این سطح داشته باشیم، بهتر که نداشته باشیم تا اینکه بخوایم مردم آواره کنیم، از شهر رو شهر رو تسهیل کنیم، همه چی رو بریزیم به هموز پنج و سی اجلاس داشته باشیم. نمیدونم به چه قیمتی باید یه سری مسائل تموم بشه واسه مردم، انقدر که ما بیچارگی و بدبختی داریم.
دادگاهی در حیفا در اسرائیل روز سه‌شنبه رأی داد که دختر 23 ساله آمریکایی که 9 سال پیش بر اثر برخورد با یک بولدوزر ارتش اسرائیل کشته شد، بر اثر تصادف و سهل‌انگاری خود او کشته شده است. راشل کوری پس از مرگ از 9 سال پیش تا کنون تبدیل به یکی از نمادهای مقاومت فلسطینیان شده است. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
راشل کوری که در زمان مرگ 23 سال داشت، چندی بود که به گروه بین المللی فعالان مدافع حقوق فلسطینیان پیوسته بود و در روز مرگ به همراه چند تن از همراهانش برای جلوگیری از تخریب خانه یک پزشک فلسطینی به نام سامی نصرالله در رفح در مقابل بولدوزری که برای تخریب خانه آمده بود ایستاد. عکسای روز حادثه که 9 سال از آن گذشته راشل را با جلیقه‌ای هشدار دهنده نشان می‌دهد و این یکی از دلایلی است که همراهان او و خانواده‌اش بر این باورند که راننده بولدوزر در این حادثه باید محکوم می‌شد. اما روز سه‌شنبه دادگاهی غیرنظامی در حیفا اعلام کرد که ارتش اسرائیل هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این دختر 23 ساله ندارد. قاضی اودت گرشون در پی جلسه روز سه‌شنبه دادگاه اعلام کرد که او به این نتیجه رسیده است که مرگ این دختر آمریکایی تصادفی بوده و او خودش را در این موقعیت قرار داده بود. او در این باره افسود که راشل خود را در موقعیتی خطرناک قرار داده بود و راننده بولدوزر او را ندیده بود. این در حالی است که همراهان راشل کوری روایت دیگری از این رخداد دارند و میگویند امکان نداشته که راننده راشل را ندیده باشد. خانواده کوری هم که از آمریکا برای برگزاری این دادگاه به اسرائیل رفته بودند، با ابراز نارضایتی از رأی دادگاه گفتند که پس از مطالعه کامل حکم، تصمیم نهایی درباره تقاضای تجدید نظر در دادگاه عالی اسرائیل را خواهند کرد. سندی کوری، مادر راشل، پس از جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران، دولت اسرائیل را به تلاش فراوان برای پنهان کردن واقعیت متهم کرد. اما سخنگوی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با بیان اینکه مرگ راشل کوری تراژدی غیر ضروری بود گفت که دادگاه بر مبنای شواهد موجود رأی داده و دستگاه قضایی اسرائیل مستقل است. پرونده راشل کوری اولین پرونده یک خارجی بود که در دادگاه غیر نظامی در اسرائیل مطرح شد. راشل پس از مرگ تبدیل به نمادی از مقاومت در میان فلسطینیان شد. هر ساله در غزه یک جام فوتبال برای بزرگداشت او برگزار می شود و در آمریکا حدود 7 سال پیش یک تئاتر بر مبنای زندگیش به روی صحنه رفت.
در سومین بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز چهارشنبه 8 شهریور ماه. آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه‌های تهران چطوری اجلاس عدم تعهد رو بازتاب دادن؟
یک نکته مهم که امروز در برخی از روزنامه‌ها وجود داره، آگهی بزرگی هست که در صفحات یک برخی روزنامه‌ها منتشر شده و به سفارش ستاد برگزاری اجلاس عدم تعهد هست که نشون میده یک هماهنگی بین این ستاد و روزنامه‌ها برای انتشار این اخبار صورت گرفته. اما روزنامه اعتماد گزارش داده که نخست وزیر هند شب گذشته در رأس هیئتی به همراه دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور جهت شرکت در اجلاس سران عدم تعهد وارد تهران شده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که هوگو چاوز هم که حتی یکی از متحدان اصلی جمهوری اسلامی هست در این اجلاس شرکت نخواهد کرد و احتمالاً برخی از سران منطقه در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد. کیهان از قول علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نوشته که حضور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این اجلاس و سخنرانی افتتاحیه‌ای که ایشون قرار است انجام بده در حضور سران سایر کشورها میتونه نگرش سران کشورهای عدم تعهد رو نسبت به جمهوری اسلامی تغییر بده. روزنامه شرق اما یک گزارش بسیار مفصل منتشر کرده درباره رویای بازگشت به عصر طلایی و مجتبی فتحی. نویسنده این گزارش تأکید کرده که بازگشت به عصر طلایی یا احیای دوباره جنبش عدم تعهد خواست و آرزوی نه همه بلکه برخی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی هست.
آقای رفیع‌زاده، خبری منتشر شده بود در مورد نامه تعدادی از دولت مردان جمهوری اسلامی به رهبر انقلاب در اعتراض به شیوه مدیریت آقای احمدی نژاد. کدام یکی از روزنامه‌های ایران تونستن این خبر رو پوشش بدن؟
امروز دو روزنامه ابتکار و اعتماد گزارش‌های در این باره منتشر کردند. روزنامه اعتماد خبر داده که رسانه‌های جبهه پایداری که نزدیک به دولت هست روز گذشته واکنش نشون دادن نسبت به انتشار اخباری درباره این نامه. به نوشته روزنامه اعتماد، منوچهر متکی، مصطفی پور محمدی، علیرضا طهماسبی، کاظم وزیری هامانه، غلام حسین نوذری، داوود دانش جعفری، محمد جهرومی، محمد مهدی زاهدی، پرویز کاظمی و محمود فرشیدی که وزرای سابق دولت آقای احمدی نژاد هستند از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که به آقای خامنه‌ای پیشنهاد دادند در سال پایانی دولت احمدی نژاد کمیته مشترکی از سه قوه تشکیل بده و مدیریت کشور رو به دست این قوه بسپره.
و آقای رفیع‌زاده، آیا هیچ خبری از امداد رسانان بازداشت شده در مناطق زلزله زده امروز منتشر شده؟
طی یکی دو روز گذشته روزنامه ها خبر دادن که رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بازداشت امدادگران در مناطق زلزله زده این استان رو تایید کرده. حالا روزنامه کیهان در شماره چهارشنبه از قول استاندار آذربایجان شرقی آقای بیگی این امدادگران بازداشتی رو متهم کرده به تبلیغ بهائیت. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، استاندار آذربایجان شرقی گفته این افراد کسانی هستند که در فرصت ایجاد شده پس از زلزله به این منطقه اومدن تا با اقدام به شایع پراکنی اذهان عمومی رو مشوش بکنن و اخبار متفاوتی در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار بدن که نشون میده اینها یک توطئه هست. البته استاندار آذربایجان شرقی به همین قناعت نکرده و گفته که این افراد کسانی هستند که در اونها بهائی‌ها، مجاهدین خلق، کمونیست‌ها، افراد وابسته به جبهه ملی و همه طیف‌های مخالف جمهوری اسلامی در میان این امدادگران حضور داشتن. به هر حال این اتهاماتی هست که به این امدادگران زده شده در حالی که این افراد با کمک‌های مردمی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی سفر کرده بودند تا این کمک‌ها را به طور مستقیم در اختیار مردم این مناطق قرار بدن.
رسانه‌های آنلاین خبر دادن که یکی از عروسک‌های مشهور برنامه تلویزیونی کلاه قرمزی ممنوع تصویر شده. رسانه‌های ایران در این مورد چی نوشتن؟
روزنامه ابتکار نوشته که وقتی یک عروسک به نام جیگر در برنامه کلاه قرمزی از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی سانسور میشه، معلومه که وضعیت خیلی بحرانی هست به لحاظ سانسور و هست در این سازمان رسانه‌ای بزرگ در ایران. روزنامه ابتکار تأکید کرده که تاکنون خبر ممنوع تصویر شدن عروسک منتشر نشده بود که این هم یک خبر جدید هست و دستگلی هست که رؤسای سازمان صدا و سیما به آب دادن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. با این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی پر از انرژی و اطلاعات تازه رو براتون مهیا کرده باشیم، من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش می‌کنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia, paranoia.
صبح خیر، روزگار به کام. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم. مثل هر روز تو لحظات پایانی صبحانه با خبر، توماج تاهباز هستم با این وبلاگ رادیویی مهمون شما. گپی میزنیم، از پارانویاهای روزانه میگیم و موزیکی گوش میکنیم.
شیردا
پارانویای روزانه که میگیم خیلی وقتا از همین دم دستی هاست که ظاهرا ربطی هم به بیماری پارانویا نداره، یعنی به اون بیماری اصلی. از این دم دستی ها که آدم میگه پارانویا گرفتیم بابا، یا مثلا اونا پارانویا دارن بابا. این توضیح البته خیلی هم برای گپ امروز ضروری نیست، ولی خب پارانویاست دیگه، دامن هر کسی رو هر موقع و هر جایی میتونه بگیره. این موضوع شاید ظاهرش برای بعضیا خنده‌دار باشه، ولی راستش من خودم توش چیز مضحکی پیدا نکردم. یه جایی تماشا میکردم، اولی مقدمه ای بگم، یه جایی تماشا میکردم توی یکی از کشورهای سابق بلوک شرق وقتی قحطی سیب زمینی شده بود. دولت اعلام کرده بود سوسکای مخصوصی رو دستگیر کرده که آمریکایی‌ها یواشکی تو مزارع اون کشور ریختن تا قحطی سیب زمینی بیاد. موضوع به خودی خود اونقدر مضحک بود یا مضحک به نظر می‌رسید که کسی احتمالاً به راست و دروغش هم فکر نمی‌کرد. حالا تو ایران میگن جیگر، الاغ مجموعه تلویزیونی کلاه قرمزی به دلیل بدآموزی رفتاری ممنوع التصویر شده. اگه هنوز طبق معمول این موارد رد شده، نشده، دوباره تایید شده، نشده، اینا بماند. موضوع همون دستگیری سوسکای مخصوص تو مزارع سیب زمینیه. حکومتی که توی ساده ترین امور مثل نحوه پوشش یا آرایش شهرفنداش دخالت میکنه، وقتی الاغ عروسکی رو به هر دلیلی ممنوع تصویر میکنه، راستش جایی نمیذاره که آدم حالا بگرده ببینه این الاغ عروسکی بدآموزی داشته اصلا یا نه، یا اصلا این بدآموزیش چی هست. بازم میگم قضیه همون سوسکاست تو حکومت کمونیستی که مردمش از فقر و گرسنگی تو مغازه فقط سیب زمینی و سرکه داشتن. تازه همون رو هم دولت قحطیش رو مینداخت گردن سوسکای جاسوس. به این میگن پارانویای روزمره. ممنوع تصویر شدن جیگر یک الاغ عروسکی
که با این در دگر در بند درمانند درمانند جیگرم.
بله میفرمایند جیگرم. برای ایشون امروز علف سبز سبز خانه با صدای الویس پریسلی، Green Green Grass of Home.
The old hometown looks the same as I step down on the train, and there to meet me is my mama and my papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold, black cherries, good to touch. The green, green grass of home. Yes, and they'll all come to me. Heart reaching, smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. The green, green grass of home. Yes, and they'll all come to meet me. Arms reaching, smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. I awake and look around me. Four gray walls surround me.